بل خبری مجله سلطان محمد سرور بلند کدی.
سروان صاحب عزیز تشکر از شما، مانده نباشین. هفته و 30 دقیقه از صبح. سلام و صبح خیر شنوندگان عزیز. در مجله خبری صبح امروز که به همکاری تکنیکی میرحمد صافی تقدیم می شود و حاوی اخبار و گزارش های خبری مهمترین تحولات افغانستان، منطقه و جهان می باشد، من سلطان محمد سرور میزبان شما هستم. یک مقام ارشد ناتو در واکنش به حمله دیروز کابل می گوید که مردم افغانستان صلح می خواهند اما تروریستان درد و رنج می آفرینند. شنوندگان عزیز، گزارش مفصلی در این باره در آغاز مطالب برنامه داریم، ولی قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. حرکت مردمی صلح امروز در هلمند مظاهره می کند. وزارت معارف ترکیه می گوید تمامی مکتب های افغان ترک در افغانستان به چوکات بنیاد معارف ترکیه منتقل می شوند. 9 تن از شورشیان طالب در غزنی کشته شدند. ده‌ها سرباز و جنگجوی حامی رژیم سوریه در مناطق مختلف این کشور کشته شدند و کشورهای همجوار عراق حمایت خود را از تلاش‌های بازسازی در این کشور ابراز می‌دارند. مشروع اخبار. حرکت مردمی صلح میگوید با پشتیبانی از صلح و آتش بس امروز یکشنبه در هلمند راه پیمایی میکند. بسم الله وطن دوست، سخنگوی این حرکت اواخر شب گذشته بر رادیو آزادی گفت:
در یک شنبه پورس په هلمند کې لارین لرو د لارین پر محل د جګړې
در جریان راهپیمایی از طرف های درگیر می خواهیم که هر چه زودتر آتش بس اعلان کنند و به یک جور آمد صلح دست یابند. حرکت مردمی صلح روز شنبه در ننگرهار هم راهپیمایی کرد و قبل از آن چنین تظاهرات در ولایات دیگر مانند خوست و غزنی هم داشته است. این در حالی است که طالبان به تازگی با اعلام عملیات بهاریشان زیر نام الفتح تحرکاتشان را در مناطق مختلف افغانستان افزایش دادند. وزارت معارف ترکیه میگوید تمامی مکتب‌های افغان ترک در افغانستان به چوکات بنیاد معارف ترکیه که یک نهاد دولتی است منتقل می شوند. ریها دینی میچ، معین وزارت معارف ترکیه، در نشست خبری دیروز در کابل گفت 2 ماه پیش در این مورد با مقام‌های افغان تفاهم کرده بودند.
الان 12 اوکولون 7سینن دور زاتن تماملانمیش.
به اساس تفاهم با حکومت افغانستان 12 مکتب افغان ترک به چوکات بنیاد معارف ترکیه منتقل می شود. تا کنون 7 مکتب منتقل شده است، مکتب های دیگری هم منتقل می شوند. فعالیت مکتب های افغان ترک در افغانستان 24 سال پیش آغاز شد. این مکتب ها در کابل، قندهار، هرات، ننگرهار، بلخ و جوزجان فعالیت داشتند. انقره می گوید مکتب های افغان ترک قبلا با فتح الله گولن، روحانی مستقر در امریکا، ارتباط داشتند. حکومت ترکیه گولن را به دست داشتن در کودتای نافرجام سال 2016 متهم می کند، اتهامی که از سوی خود گولن رد شده است. مقام های ولایت غزنی می گویند در عملیات تازه نیروهای افغان در ولسوالی گیلان 9 تن از طالبان کشته و شماری هم بازداشت شدند. محمد عارف نوری، سخنگوی والی، اواخر شب گذشته به رادیو آزادی بیشتر گفت:
روز تیاملت نیروهای ویژه افغان در مناطق خاتک و لبنگ ولسوالی گیلان ولایت غزنی 9 طالب مسلح کشته شده و 8 طالب مسلح با اسلحه و مهماتشان یک جا بازداشت شدند. در این عملیات 22 اراده وسایل نقلیه مختلف و نوی طالبان هم از بین برده شده و خوشبختانه که در این عملیات به افراد ملکی و نیروهای امنیتی آسیب نرسیده.
اما ذبیح الله مجاهد، یک سخنگوی طالبان، خبر حمله را تایید کرده ولی مدعی شد که نیروهای افغان غیر نظامیان را کشتند. ادامه خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. تقریباً 50 سرباز سوریه و جنگجوی همپیمانشان در حمله گروه دولت اسلامی و شورشان وابسته به القاعده در مناطق مختلف این کشور کشته شدند. این را فعالان و گروه نظارت بر حقوق بشر سوریه مستقر در لندن گفته است. این گروه گفته است که شورشان گروه هیئت تحریر شام در حمله روز شنبه در غرب شهر حلب 21 سرباز حکومتی و جنگجوی متحدشان را کشتند. گفته گروه نظارت بر حقوق بشر سوریه، جنگجویان داعش در 18 ماه اپریل نیروهای حکومت سوریه را در صحرای ولایت همس کمین زدند که در جریان 2 روز درگیری 27 سرباز کشته شدند. مقامات پارلمان کشورهای همجوار عراق به شمول عربستان سعودی و ایران حمایت خود را از تلاش‌های بغداد برای بازسازی مناطق پس گرفته شده از گروه دولت اسلامی داعش ابراز داشتند. حکومت عراق بعد از جنگ 4 ساله مرگبار توانست که مناطق وسیع را از گروه داعش دوباره تصرف کند. محمد الحلبوسی رئیس پارلمان عراق به نشست دیروز در بغداد گفت:
ها هو العراق يقف من جديدا شامخا عزيزا قويا.
عراق بعد از نبرد قهرمانانه که به نیابت از همسایگان کشورهای برادر و دوستان خود با روح عزم و شجاعت جنگید و به پیروزی بزرگ در برابر داعش دست یافت، یک بار دیگر نیرومند و با افتخار می ایستد. اعلامیه گردهمایی دیروز بغداد گفت که رؤسای پارلمان کشورهای همجوار بعد از این پیروزی بزرگ علیه داعش روی حمایت خود از آرامی و ثبات، تمامیت ارضی و همبستگی اجتماعی عراق تاکید می‌کنند. این اعلامیه که از سوی نمایندگان اردن، کویت، ترکیه و سوریه نیز امضا شد، گفت که ثبات عراق برای آرامی و ثبات منطقه ضروری است. و مناطق جنوب ترابلس پایتخت لیبیا شاهد درگیری‌های تازه بوده است. نیروهای حکومت پیمان ملی زیر حمایت سازمان ملل متحد و مستقر در ترابلس دیروز از یک حمله متقابل در برابر نیروهای تحت امر جنرال خلیفه حفتر خبر دادند. نیروهای حفتر که خود را اردوی ملی لیبیا می‌خوانند، در 4 اپریل برای کنترل شهر ترابلس دست به حمله زدند. در 2 هفته درگیری در لیبیا بیش از 220 تن کشته شدند که بسیاریشان افراد غیر نظامی بودند. پایان اخبار. هفت و 37 دقیقه صبح وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، مجله خبری بامدادی رادیو آزادی را روی موجه متوسطه 12.96 و FM 100.5 میشنوید. گزارش های مفصل این موضوعات و مسائل را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. یک مقام ارشد ناتو در واکنش به حمله دیروز کابل میگوید که مردم افغانستان صلح میخواهند، اما تروریستان درد و رنج میآفرینند. اتاق تجارت زون شمال افغانستان از بازار خوب صادرات میوه خشک در اروپا خبر میدهد.
بیشترین محصولات میوه خشک ما بودند که ما از طریق دهلیز هوایی صادرات به کشورهای اروپایی داشتیم. از این طریق که تقریبا 4-5 نومش افتتاح شده.
صدر اعظم پاکستان قرار است امروز از ایران بازدید کند. بازتاب تحولات افغانستان در مطبوعات جهان را نیز مرور میکنیم و در پروگرام روزمره رنگ‌های زندگی در پایان برنامه صحبت یک تن از شهریان کابل را میشنویم.
نام پرویز، باشنده نایه 11 شهر کابل.
آیا کدام مسئولیت هم دارین؟
ما مامور دولت هستم.
آیا به نظرت کار شخصی خوب است یا ای که در دولت کار کنی؟
اگر ما را تا پایان برنامه همراهی کنید، از رنگ زندگی و کاروبار پرویز خان بیشتر خواهیم شنید. با ما باشید. یک مقام ارشد ناتو در افغانستان گفت مردم این کشور صلح می‌خواهند، اما تروریستان درد و رنج می‌آفرینند. نیکولاس کی حمله بر ساختمان 18 منزله وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی را محکوم کرد. ریاست جمهوری افغانستان هم در کنار نکوهش حمله گفته است که دشمنان افغانستان نشان دادند که هدف جز کشتار و جنایت ندارند. مقام‌ها می‌گویند درگیری میان مهاجمان مسلح و نیروهای امنیتی بیش از 5 ساعت طول کشید. این رویداد تلفات هم به همراه داشته است. بیشتر از همکارم مصطفی صدیقی می‌شنوید.
نیکولاس کی نماینده ارشد ملکی ناتو در افغانستان حمله روز شنبه در کابل را تروریستی خوانده و محکومش کرده. او در توییترش نوشته در حالی که افغانها خواستار صلح هستند، تروریستا فقط سبب درد و رنج می شوند. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان هم حمله مردان مسلح بر ساختمان 18 طبقه‌ای وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی را نکوهش کرده. در خبرنامه ریاست جمهوری آمده است دشمنان افغانستان با هدف قرار دادن ماموران خدمات ملکی حمله بر تأسیسات عامه و ایجاد رعب و وحشت، بار دیگر ثابت ساختند که هدف جز کشتار و جنایت ندارند. نصرت رحیمی سخنگوی وزارت داخله افغانستان شام شنبه به رادیو آزادی گفت مهاجمان 5 نفر بودند که یکیشان حمله انتحاری کرد و 4 تن دیگر هم از سوی نیروهای امنیتی کشته شدند. او همچنان گفت 7 نفر به شمول 3 نیروی امنیتی هم کشته شدند.
په دغه پیښه که 4 نفر از مو قدرمن هیوادوال چطور ملکی کسان دی شهیدان شوی، 8 نفر نوری هم ټپیان شوی، 3 نفر امنیتی ځواکونه هم په دغه پیښه کې شهیدان شوی دی.
هنگام درگیری حدود 2000 کارمند در وزارت گیر مانده بودند. اتل زدران یکی از آنهاست. او در صحبت با رادیو آزادی شام شنبه گفت همه ترسیده بودند.
تقریبا ساعت 11:30 ما تا حدود ساعت‌های 1:30 در دفتر کاری خود گفتم میتونیم که بندی بودیم. با کمک از همکارای دیگر بیرون تانستیم که از این اتاق بیرون شویم، با اتاق دیگه بریم که در او حدود 2 ساعت به او تا بندی بودیم که بعد از او با کمک نیروهای امنیتی تانستیم که از راه کلکین بیرون شویم.
رابع مأمور کودکستان محل کار وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی در صحبت با خبرگزاری رویترز چشم دیدش را این گونه بیان کرد.
سر نان بدیم دفتا نیمکن فجار شدید شد همین تفلک ها مشقابای نان از پیشم برای چیخ زدیم که تفلک نجات بدیم امروی معلوم ها رفتیم در اتاق سفرین رفتیم که در حدیه جریس هم اونجا خود گرفتیم تا یک لازی که در امیت شد بود ما را نوره امیتی کشد.
ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان گفته است در این حمله دست نداشتند، اما به تازگی طالبان با اعلام عملیات بهاریشان زیر نام الفتح تحرکاتشان را در مناطق گوناگون افغانستان افزایش دادند. پیش از این زلمه خلیلزاد نماینده ویژه امریکا برای صلح افغانستان گفته است در پنجمین دور دیدارش با نمایندگان طالبان در قطر روی مسوده 2 موضوع توافق کردند، یکی خروج نیرو از افغانستان و دیگر هم تضمین در کار مبارزه با تروریسم. جنرال عتیق الله امرخیل یک کارشناس نظامی در کابل است. او میگوید با توجه به حمله کابل چنین تضمین از جانب طالبان دشوار به نظر می رسد.
معنی از این داره که در اینجا داعش از گروه های دیگری است این عمل انجام داده. خب وقتی که گروه های دیگر وجود داشته باشه و طالبان بالا از او حاکمیت نداشته باشه، بنابراین این خب بسیار مشکل است ما بگویم که طالبان این تضمین را بده که مقابل داعش می جنگه، داعش در افغانستان از بین می بره و گروه های دیگری که به اینجا بنام سلفی ها و غیره وجود در اونا را از بین ببره. پس معلوم است که جنگ حقا نشد، باز جنگ اونمو جنگ.
یک روز پیش از حمله کابل قرار بود هیئت 250 نفری از افغانستان برای گفتگو با طالبان به دوحه قطر برود، اما در آخرین لحظات این نشست لغو شد. اکنون ریاست جمهوری افغانستان به جرگه مشورتی صلح امید بسته، جرگه‌ای که پیش از برگزاری در 9 ثور از سوی برخی از احزاب سیاسی و چهره‌های کلیدی مثل عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی با تحریم روبرو شده است.
مجله خبری از رادیو آزادی.
مسئولان اتاق‌های تجارت در زون شمال افغانستان می‌گویند با آنکه ناامنی‌ها در ولایت شمال مانع رشد سرمایه‌گذاری‌ها شده است، اما به دلیل بازار خوب در اروپا صادرات میوه خشک از طریق دهلیز هوایی بلخ اروپا به کشورهای اروپایی افزایش چشمگیری داشته است. مجیب حبیب زئی در رابطه از مزار شریف گزارش می‌دهد.
مسئولان اتاق‌های تجارت جنوب شمال از افزایش صادرات میوه خشک به کشورهای اروپایی خبر می‌دهند. آرش یونیسی رئیس اتاق‌های تجارت در جنوب شمال کشور می‌گوید که از زمان آغاز صادرات از طریق دهلیز هوایی به کشورهای اروپایی صادرات میوه خشک این زون 10% افزایش یافته است. آقای یونیسی گفت که اکثرا تجاران افغان از طریق دهلیز هوایی میوه خشک همانند کشمش، توت، پسته، چهارمغز و جلغوزه را به کشورهای اروپایی صادر می‌کنند. وای گفت
بیشترین محصولات میوه خشک ما بودن که ما از طریق دهلیز هوایی صادرات به کشورهای اروپایی داشتیم، از این طریق که تقریبا 4-5 ماهش افتتاح شده، از این بخش خوب بوده، استفاده موثر کردن تاجرای ما و می خاطر ما فعلا بیشتر از 10% ما آل صادرات خود افزایش داریم از ولایت بلخ به کشورهای اروپایی و کشورهای شرق میانه.
دهلیز هوایی مزار شریف اروپا حدود 4 ماه قبل در میدان هوایی بین المللی مولانا جلال الدین در بلخ افتتاح شد. با گفته مسئولان که هفته دو بار از طریق دهلیز هوایی از بلخ به اروپا محصولات و کالاهای تجارتی افغانستان صادر می شود. از دهلیز هوایی مزار شریف اروپا تا کنون 160 تن میوه خشک نخست به ترکیه و از آنجا به لندن صادر شده است. فروشندگان میوه خشک در شهر مزار شریف نیز میگویند که صادرات میوه خشک نسبت به هر زمان دیگر به کشورهای خارجی در جریان امسال افزایش یافته است. آنان میگویند بیشتر شدن صادرات میوه خشک به کشورهای خارجی خواستن اروپا بر قیمت انواع میوه خشک در داخل مزار شریف نیز تأثیر داشته و نرخ آن را بالا برده است. محمد آرون یکی از فروشندگان میوه خشک در مندوی مزار شریف برادیو سدی گفت
که از وقتی که تجارای افغانستان از مزار شریف یا دیگر ولایت ها میوه خشک از طریق میدان هوایی در دیگر کشورها میبرند، میوه دو چند شده. مثلا بادام، جلغوزه، پسته و چیدا در مزار شریف قیمت دو چند شده.
در حال مسئولان اتاقهای تجارت جنوب شمال از افزایش صادرات میوه خشک از طریق دهلیز هوایی به اروپا خبر میدهند که همه روز در 7-8 پرواز از افغانستان به کشورهای مختلف جهان تولیدات افغانی و میوه خشک صادر میشود. موجب حبیب زی، رادیو آزادی، بلخ.
گزارش بود از افزایش صادرات میوه خشک به اروپا. دوستان عزیز، ساعت استودیو 7:46 صبح نشان میده. در این قسمت مجله خبری همکارم ستار فروخ بازتاب تحولات افغانستان در مطبوعات جهان را مرور میکند.
نشریه واشنگتن اگزامینر در شماره اخیرش مطلب را درباره سفرهای اعضای کنگرس امریکا به افغانستان نشر کرده است. در این مطلب گفته شده است که در جریان جنگ 7 ساله افغانستان، صدها سناتور و عضو کنگرس امریکا به این کشور سفر کردند. آنها به این هدف به افغانستان سفر کردند که به نوشته روزنامه از نظامیان امریکایی به خاطر خدماتشان سپاسگزاری کنند، از فرماندهان نظامی درباره وضعیت افغانستان بشنوند و با مقامهای افغان در این مورد که در کشورشان چی چیز به خوبی در حرکت است و چی چیز نه گفتگو کنند. در بخشی از مطلب نشریه واشنگتن اگزامینر حرفهای سناتور جک رید جای داده شده است. یک هیئت کنگرس امریکا به ریاست جک رید، عضو کمیته خدمات نظامی مجلس سنای ایالات متحده، هفته گذشته در سفر به کابل با محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان و عبدالله عبدالله رئیس اجرایی این کشور دیدار کرد. این هیئت از انتخابات ریاست جمهوری آینده و نیز روند صلح در افغانستان حمایت خود را ابراز کرد. واشنگتن اگزامینر نوشته است که سناتور جک رید پس از سفر به کابل با خبرنگاران درباره نیاز به حضور پایدار امریکا در امر مبارزه با تروریسم در افغانستان صحبت کرد. این سناتور امریکایی گفته است تصور نمی‌کنند که کس دیگر به جز از قوای امریکایی و یا نیروهای متحدشان یک نیروی موفق در پیشبرد مبارزه با تروریسم باشد. در مطلب نشریه واشنگتن اگزامینر به نقل از جک رید گفته شده است که این خطر خیلی زیاد وجود دارد که شاخه خراسان داعش و یا عناصر القاعده خود را دوباره منسجم سازند. اما این نشریه می نویسد که واشنگتن برای حفاظت مردم امریکا از تروریسم انتقالی نیاز ندارد که هزاران سرباز امریکایی را در افغانستان نگه دارد. نشریه در ادامه نوشته است که اگر نیروهای نظامی رای حل می بودند، مشکل باید خیلی وقت پیش حل می شد. و نشریه آنلاین ای انترنشنل ریلیشنز مطلب را تحت عنوان صلح در افغانستان نشر کرده است. این نشریه می نویسد بان که با رسیدن بهار جنگ در افغانستان شدت کسب کرده است، اما به نظر می رسد که بالاخره به یک توافق دست یافته خواهد شد که به اساس آن نیروهای امریکایی به کشور خود باز خواهند گشت. نشریه آنلاین ای انترنشنال ریلیشنز نوشته است که هیئت امریکایی به رهبری زلمه خلیلزاد نماینده خاص امریکا برای صلح افغانستان روی دستیابی به یک توافق که در نتیجه آن جنگ در افغانستان پایان یابد و 14,000 نیروی امریکایی و نظامیان دیگر کشورها به خانه هایشان برگردن کار میکند. این نشریه با اشاره به زیانهای بشری و مالی جنگ 7 ساله افغانستان می نویسد تا حال 2372 سرباز امریکایی در این جنگ کشته و بیش از 20,000 سرباز امریکایی زخمی شدند. این نشریه همچنان نوشته است که در جریان جنگ افغانستان بیش از 100,000 تن از افغانها عمدتاً ملکی ها کشته شدند. نشریه می نویسد که این جنگ سالانه اضافه است 45 میلیارد دلار هزینه برداشته که از پول مالیه دهندگان امریکا پرداخته شده است. نشریه در ادامه نوشته است که شاید یک توافق صلح حاصل شود، اما به باور نویسنده مطلب برخی مشکلات و مسائل پیچیده موجودند که باید حل شوند. مشکلاتی که به نوشته نشریه ممکن وضعیت در افغانستان را در سالهای پیش رو آشفته بسازد.
شماره از سیلاب زدگان ولسوالی یفتل پایین بدخشان می گویند که تا حال همراهشان هیچ کمک صورت نگرفته است. آنها در پی سرازیر شدن سیلاب به شهر فیض‌آباد مرکز بدخشان کوچیدند. نعمت احمدی گزارش می دهد.
شماری از آسیب دیدگان سیلاب های اخیر که از ولسوالی های دوردست در پی از دست دادن خانه هایشان به شهر فیض‌آباد مرکز بدخشان آواره شده اند می گویند در بی سرپناهی بسر می برند و تا اکنون کوچکترین توجهی از سوی حکومت به آنان نشده است. خیرالدین و گنجلی دو تن از بیجا شدگان سیلاب های اخیر که از ولسوالی یفتل پایان به شهر فیض‌آباد آمده اند می گویند که از 20 روز به دین سو پشت دروازه های ادارات محلی بدخشان سرگردان اند، اما هیچ نهادی به مشکلاتشان رسیدگی نکرده است.
خانمون تخریب شده، در جای نداشتیم، آمدیم فیض‌آباد. در فیض‌آباد آمدیم، برای ما هیچ نه کمک است، نه کدام معاونت است، نه کدام خیمه است، نه کدام زندگی است، نه کدام چیز در نمی خندوالا زندگی می. دولت به ما هیچ همکاری برای ما نشانده است. در مدت 20 روز سالی دواداو داریم. در خانه کرایی مردم یک نفر دو فامیل در یک اتاق میشینند.
با از تاثیر در بارندگی و سیلاب است با مواجه شدگی است. این سیم خانم غیران شده، دگر را و روسار نداشتیم که از این قریه به دیگر قریه را بریم. سیم نمایی سیم در نمی آبادی سیم نه به ما کمک است. داد و 20 روز سالی میدانیم سیم هیچ کی نه دولت به ما بازرسی کرد، نه دیگر ملت، نه دیگر کمسیگر.
از سوی هم شماری از اعضای شورای ولایتی بدخشان میگویند که سیلاب های اخیر خسارات هنگفتی مالی و جانی را در شماری از ولسوالی های دوردست این ولایت به بار آورده است، اما تا هنوز کدام برنامه به هدف تشخیص میزان خسارات وارده سیلاب ها از سوی حکومت عملی نشده است. عبدالله ناجی نظری از شورای ولایتی بدخشان به رادیو آزادی میگوید اداره مبارزه با حوادث این ولایت توانایی پاسخدهی به آسیب دیدگان حوادث طبیعی در جغرافیای دشوارگذر بدخشان را ندارد.
متاسفانه امسال حوادث طبیعی در بدخشان بیشتر بود. جایی داریم که اونها نسبت دوری را نمیتونن که حداقل مسئله خود به مسئولین محلی چی در سطح ولسوالی برسه که قطعا در اونجا پاسخدهی نشده. متاسفانه طرز عملی که قانون برای پاسخدهی ساخته بسیار قید ساختن، با مخاطر در بعضی جا میگن در طرز عمل ما، طرز عمل میگه که مکمل خانه تخریب شود که باز ما برای یک چیز بتن.
با این حال مسئولان محلی بدخشان از آمادگی های لازم برای پاسخدهی به آسیب دیدگان سیلاب های اخیر اطمینان میدهند. سید عبدالله همایون دهقان رئیس اداره مبارزه با حوادث طبیعی بدخشان میگوید این اداره تمامی آمادگی ها را برای کمک رسانی روی دست دارد و روند کمک رسانی آنان بر بنیاد طرز عمل اداره مبارزه با حوادث آغاز شده است.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
قرار است عمران خان صدر اعظم پاکستان امروز در یک بازدید دو روزه به ایران برود. پنجشنبه گذشته جنگجویان در ایالت بلوچستان 14 نظامی پاکستانی را کشتند. پاکستان اتهام وارد می کند که این حمله را بلوچهای مستقر در ایران انجام دادند. مصطفی صدیقی با جزئیات بیشتر با شماست.
قرار است عمران خان صدر اعظم پاکستان برای یک مسافرت دو روزه امروز یک شنبه 21 ماه اپریل به ایران برود. این نخستین سفر رسمی او به تهران است. انتظار می رود عمران خان با آیت الله علی خامنه ای رهبر ارشد ایران و نیز حسن روحانی رئیس جمهوری این کشور نیز دیدار کند. پیشاپیش تنش در روابط میان دو کشور همسایه افزایش یافته. پنجشنبه گذشته یک گروه جنگجو 3-4 بس را بر سر شاهراه ساحلی مکران میان شهر کراچی و بندر گوادر ایستاد کردند. به اساس گزارش آنان پس از دیدن شناسنامه های افراد 14 تن را دست بسته با خود بردند و کشتند. شاه محمود قریشی وزیر خارجه پاکستان گفته است 10 عضو نیروی بحری پاکستان، 3 عضو نیروی هوایی و 1 نگهبان ساحلی این کشور کشته شدند. وزارت خارجه پاکستان روز شنبه گفت مهاجمان از ایران آمده بودند و بر نیروهای امنیتی پاکستان حمله کردند. این وزارت در نامه به حکومت ایران گفته که مهاجمان اعضای یک گروه جدید جدایی طلب بلوچ به نام راجی آجوی سنگر بودند. در نامه آمده است که این گروه در ایالت بلوچستان ایران مستقر است. قریشی در یک نشست خبری به روز شنبه 20 ماه اپریل در اسلام آباد پایتخت پاکستان گفت شواهد دست داشته را به ایرانی ها سپردند. او میگوید این اتحاد جدید جدایی طلبان بلوچ و مرکزهای آموزشی و اکمالاتیشان در داخل خاک ایران است. ما پس از بررسی شواهد عملی را با مقامهای ایرانی شریک کرده ایم. وزارت خارجه پاکستان از ایران خواسته است که در برابر این گروه اقدام کند. به گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، گروه های فعال بلوچ در ایالت های بلوچستان پاکستان و سیستان بلوچستان ایران که سرحد مشترک دارند از این کشورها جدایی می طلبند. قریشی گفته است عمران خان این موضوع را با مقام های ایرانی مطرح می کند.
هم توقع کرتے ہیں ایران
ایران یک کشور برادر و همسایه است که با آن روابط نیرومند داریم. در پرتو همین روابط انتظار داریم که برادران ایرانی در برابر این گروه ها اقدام کنند. با گزارش خبرگزاری فرانس پرس، قریشی گفته جواد ظریف وزیر خارجه ایران به او اطمینان داده که حکومتش در کشاندن عاملان به عدالت با پاکستان همکاری میکند. اسوشیتد پرس گفته جنگجویان مستقر در امتداد منطقه سرحدی غالبا نگهبانان ایرانی را هدف قرار میدهند، اما این نخستین بار در سالهای پسین است که پاکستان آشکارا ایران را به اقدام نکردن علیه گروه های بلوچ که مسئول کشتن نیروهای امنیتی پاکستان شناخته شدند متهم میکند.
در دقایق اخیر برنامه قرار داریم. دوستان عزیز توجه کنید به فشرده مهمترین اخبار ساعت. حرکت مردمی صلح امروز در هلمند مظاهره میکند. وزارت معارف ترکیه میگوید تمامی مکتب‌های افغان ترک در افغانستان به چوکات بنیاد معارف ترکیه منتقل می‌شوند. نوتن از شورشان طالب در غزنی کشته شدند. ده‌ها سرباز و جنگجوی حامی رژیم سوریه در مناطق مختلف این کشور کشته شدند. کشورهای همجوار عراق حمایت خود را از تلاش‌های بازسازی در این کشور ابراز داشتند. مناطق جنوب ترابلس پایتخت لیبیا شاهد درگیری‌های تازه بوده است. و در نتیجه تصادم یک بس در جنوب قزاقستان دست کم 11 تن کشته و نزدیک به 30 تن دیگر زخمی شدند. دوستان عزیز، به این ترتیب می‌رسیم به قسمت اخیر مجله خبری و پروگرام روزمره رنگ‌های زندگی.
رنگ های زندگی.
نام پرویز باشنده نایه 11 شهر کابل.
آیا کدام مصروفیت هم داریم؟
من مامور دولت هستم.
آیا به نظرت کار شخصی خوب است یا ای که در دولت کار کنیم؟
اما بازم وضعیت ها فرق میکنه. اگر ما بتانیم که خدمت بیشتر برای مردم و بر جامعه از کار شخصی برسانیم، کار شخصی خوب است. اگر بتانیم خدمت خوبتر در دولت کنیم، در سازمان های دولتی، با دولت خوب است. وضعیت فرق میکنه.
آید خود در نظر نمیگیرین که چطور؟ آیا آید خوب براتان خوبتر است یا ای که کار در دولت؟
اما مفاد دو نوست. یکی مفادی مادی است، یکی مفادی معنوی. اگر آدمایی که مفاد معنوی را زیادتر ببینه، پس به مکتب ما برمیگرده که هر جای خدمت بیشتر برسانه به مردم، همونجا میره. اگر مفاد عادی زیاد خواستش باشه، میره به جایی که پول زیادتر عاید کنه.
خودت چطور، آیا به چی مفکور هستی که عاید خوب یا مفاد خوبتر بهتر است آدم بردم اون شغل انتخاب کنه یا ای که معنویت در نظر بگیره؟
تقریبا من آدم هستم که 24 سال سن دارم و از وقتی که به عقل شدم وضعیت افغانستان که میبینم، همه جوانا کلش کمر همت به می بسته، در جای باید کار کنن که مفاد معنوی زیادتر باشه تا بتونه خیرش به جامعه و مردم و از طریق او به خودش برسه.
آیا تحصیلاتتون چقدر است؟ میشه برام بگید؟
من لیسانس.
و شما که لیسانس هم هستین، آیا به می ماموریت که دارین قانی هستین یا میخواین پیشرفت کنین و بالاتر برین؟
طبیعتا در وضعیت فعلی قناعت دارم و از این بابت هر کس میخواد که ارتقا کنه.
و به نظرتون قناعت چطور چی حاصل داره؟
حاصل قناعت خود در زندگی بهترین چیز است. کسایی که قناعت نداشته باشن، اگر دارایی، عاید، جایداد، پول، سرمایه، هر چیزی که داشته باشن، بازم قناعت نمیکنن، مگر بیشتر از این باید داشته باشن. ما باید در محدوده ای که داریم، در محدوده باید قناعت کنیم.
یک جهان تشکر.
سلام.
موفقیتتان میخوام.
صحبت‌های پرویز خان را در برنامه روزمره رنگ‌های زندگی شنیدید. شنوندگان عزیز، درباره توزیع تذکره‌های الکترونیکی چه نظر دارین؟ لطفاً پیام خود را به شماره 818 افغان بیسیم بفرستین و در برنامه ساعت 9 من سلطان محمد سرور پیام‌های شما را نشر خواهم کرد. دوستان عزیز، رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 و اف ام 100.5 میشنوید. ساعت استودیو 8 صبح را نشان می‌دهد. من سلطان محمد سرور، طوری که گفتم، در برنامه ساعت 9 باز هم در خدمت